با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه هستی شاد و تندرست باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 22 ماه نوامبر 2015 برابر با 1 آذر ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک چند خبر و تحلیل شروع می‌کنیم و برنامه از همنش بهار خواهیم شنید و همکارم جناب امیری برنامه رو دنبال خواهند کرد. اکنون با هم یک ترانه میشنویم به یاد زنده یاد معینی کرمانشاهی با صدای مرضیه.
Thank you. دیوانه من آن چه گویندم همانم بی خبر از دیدانم در دیار تو من جز حدیث آشنایم انجام دل نبارم در
دوستان نازنین، در سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز 1177، 17 سال پیش در چنین روزی، عزیزان ما پرویز دوانی، حمید حاجی‌زاده، کارون حاجی‌زاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داروش فروهر، مجید مختاری، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، یکی پس از دیگری محکوم حکم مخفیانه شدند، روبوده شدند، به خانهشان هجوم رفت، حریمشان شکست، جسم و جان گرامیشان درد کشید و سرانجام با بیرحمی و خشونتی لجام گسیخته به قتل رسیدند. پاییزان سال به درد و خون عزیزان ما آغشته است. انسانهایی که هر یک در جایگاه خیش و با پافشاری بر باورها و آرمانهای خیش برای برقراری آزادی و عدالت پیکار کردند و کارون کودکی بود نورسیده و جرمش چشمهای بازو که شاهد قتل پدر شد. قتل‌های سیاسی پاییز 77 بر وجدان جامعه زخمی عمیق زد و موج گسترده از اعتراض مردمی را سبب شد. این اعتراض فراگیر نقطه عطفی ساخت در پاسخگو کردن نهادهای قدرت در افشاگری خشونت سازمان یافته بر ضد دراندیشان در پافشاری جمعی بر حق رسیدگی قضایی و لزوم دادخواهی جنایت‌های سیاسی. اما تمامی تلاش‌ها و پایداری‌هایی که در این راستا انجام شد با سدی از تحریف و سرکوب از سوی نهادهای حکومتی روبرو گشت و سرانجام به سرانجام بایسته‌ای نرسید. رسیدگی قضایی به این قدرها یا انجام نشد و یا به بیراهه کشیده شد. لاپوشانی و تقلب و تهدید و سرکوب جایگزین دادرسی شد. اعتراض‌های ما، وکلای ما و تمامی همراهان این راه دشوار به جای نرسید. و این روندهای مخدوش و غرض‌ورزانه نیز باری شدند سنگین در کفه بیدادها و دردی شدند رود دردها بر جان ما. اکنون که یک بار دیگر سالگرد قطعهای سیاسی پاییز 77 فرا رسیده است، از شما می خواهیم تا در یادآوری و بزرگداشت آن جانهای شیفته آزادی که شریان شریف زندگیشان در این روزها قطع شد ما را همراهی کنید. همراهی من کنید در پافشاری بر دادرسی عادلانه جنایتی که بر آنان رفت، در ایستادگی بر روشنگری و دادخواهی جنایتی که در دگراندیشان رفته است. با امید با آن روز موعود که داد خواهیم این بیداد را. خانواده های دوانی، حاجیزاده، شریف، فروهر، مختاری، پوینده. و باید خاطر نشان بکنم که در یک همچین روزی فروهرها رو مسله کردند، به معنای واقعی مسله کردند. یادشان گرامی و راهشان پر ره رو باد. دوستان گرامی، سازمان ملل خواستار تضمین انتخابات شفاف در ایران شد. این خبر در اخبار روز آمده بود که کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه را تصویب کرده که در آن بار دیگر نسبت وضعیت حقوق بشر ایران عمیقاً ابراز نگرانی شده است. به گزارش بی بی سی، این کمیته در قطعنامه خود قویاً دولت ایران را ترغیب کرده است که از برگزاری یک انتخابات معتبر، شفاف و همه شمول پارلمانی در سال جاری اطمینان حاصل کند و به همه کاندیداها اجازه دهد بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی رقابت کنند تا تبلور آزادانه اراده مردم ایران تضمین شود. این قطعنامه همچنین از ایران خواسته در این راستا اجازه نظارت مستقل ملی و بین المللی بر انتخابات را بدهد. این کمیته با 76 رأی مثبت در مقابل 35 رأی منفی و 68 رأی ممتنع قطعنامه را تصویب کرد. پیشنویس قطعنامه غیر الزام‌آور را کانادا تنظیم کرده بود که اکنون به مجمع عمومی خواهد رفت. قطعنامه چند هفته دیگر در مجمع عمومی هم به رأی گذاشته خواهد شد که انتظار می رود با همین آرا به تصویب برسد. حسین دهقانی معاون سفیر ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه به این کمیته گفت که قطعنامه نماینده تحریف گزینشی واقعیت‌ها با انگیزه سیاسی است. او همچنین گفت که این رأی در زمانی انجام می شود که توافق اتمی اخیر با ایران افق تازه‌ای برای همکاری با جامعه جهانی را گشوده است. این قطعنامه بر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل استوار است که میگوید اعدام‌ها در ایران از سال 2005 به طور تصاعدی در حال افزایش بوده است و امسال ممکن است به 1000 نفر برسد. این قطعنامه از محدودیت آزادی تفکر و بیان توسط قوه قضاییه و نیروهای امنیتی ایران انتقاد می‌کند، اما در این حال از بعضی تحولات در ایران استقبال شده است. در این قطعنامه از قول حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ارتباط با بعضی مسائل مهم حقوق بشر به خصوص برطرف کردن تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی استقبال شده است. از دیگر مواردی که از آن استقبال شده اعلامیه دولت ایران برای افزایش خدمات برای قربانیان خشونت‌های خانوادگی و همچنین پیشنویس مصوبه‌ای برای افزایش مجازات مرتکبان خشونت علیه زنان است. این مطلب به پایان رسید، ولی من باید اشاره بکنم که در مورد حقوق زنان اخیراً دو ژورنالیست فرانسوی با روحانی صحبت کردند، عکس رو بهش نشون دادن، عکس خانومی که روسری از سرش برداشته و انگار که داره در هوای آزاد پرواز میکنه به اون نشون دادن و گفتن که این عکس رو شما میبینید چه تصوری میکنید؟ آیا شما شوکه میشید؟ روحانی با یک خنده بسیار پوزخندزنانه و تمسخرآمیز جواب داد که ای بابا، ما انقدر مسائل مهمتر از اینها داریم که اینا مسئله نیست. گویا که در ایران شرایط زنان بسیار از نظر آزادی آنچنان هست که کسی به اونها دستور نداده که چه باید بپوشن چه نباید بپوشن و گفته ما مسائل مهمتر داریم. البته که ما مسائل مهمتر از حجاب زنان داریم، ولی هر روز اینها برای زنان یه قانون جدید تصویب میکنن که اگر نمیدونم در ماشین روسریشون افتاد، ماشینشون توقیف میشه، از خدمات محروم میشن و به اضافه جریمه های دیگر. و یا گفت که خیلی راحت واضح گفت که این قانون در قانون ایران باید اینا رعایت بکنن. این قانونه. براش خیلی خنده‌دار و پوچ بود. البته که برای ما در هزاره سوم در این قرن 21 واقعا خنده‌داره که برای زنان تعیین تکلیف بکنن که چی پوشن، کجا برن، کجا نرن، با اجازه کی باشه. ولی متاسفانه این در ایران قانونیه و از این نظر حقوق زنان پایمال میشه. در مورد این قطعنامه منصور امان مطلبی نوشته، در صحف ایران پرس نیوز آمده بود که قطعنامه هایی که به رویای عاجزانه نظام پایان داد. در همان حال که رهبران جمهوری اسلامی اصرار می‌ورزیدند شکست خسارتبار و تحقیرآمیز هسته‌ای را به دستمایه کسب تضمین امنیتی از طرف‌های خارجیشان بدل سازند، در پهنه بین المللی مشتریان زیادی برای معامله پایاپای با این تاجران حجره پلمب شده پیدا نمی شود. یک نهاد سازمان ملل متحد حاکمان متوهم و در کنج گرفتار آمده رژیم ملاها را دوباره به این حقیقت توجه داده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تازه ترین نشست خود در دو قطعنامه جداگانه دو ویژگی جدا نشدن رژیم جمهوری اسلامی را به باد انتقاد و محکومیت گرفته است. شناسه هایی که این رژیم را در تقابل دائمی با مناسبات بین المللی از یک طرف و ارزش های انسانی تراز قرن 21 از طرف دیگر قرار دادند. تروریسم دولتی و پایمالی حقوق بشر کرسی اتهاماتی است که نهاد مجبور رژیم ملاها را بران نشاندند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل همه گروه های تروریستی و نیروهای خارجی در سوریه و در کنار آنها سپاه پاسداران و شعبه لبنانیان حزب الله لبنان که فعالانه در کشتار مردم سوریه و ویرانسازی این کشور و شیرازه های مدنی آن مشارکت دارند را محکوم دانسته و خواهان پایان دادن به حضور آنها شده است. مداخله نظامی غیررسمی رژیم جمهوری اسلامی در درگیری‌های داخلی سوریه از طریق دستجات مسلح خود یا استخدام مزدوران لبنانی، عراقی و افغان مصداق روشن تروریسم دولتی است. به ویژه از آن رو که به قوانین شناخته شده جنگی متعهد نیست و همچنین به طور عمده غیر نظامیان و بسترهای زندگی مدنی را هدف قرار می‌دهد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه دیگر خود که وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص دارد، تداوم سرکوب مخالفان، کشندگان مدنی و روزنامه‌نگاران را محکوم کرده است. قطعنامه حاکمان ایران را فرا خوانده به پایمالی حقوق شهروندان خود خاتمه دهند. در یک بخش توجه پذیر دیگر از قطعنامه مزبور، ارگان حقوق بشری سازمان ملل با اشاره به انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفندماه خواستار برگزاری آزاد، شفاف و تحت نظارت بین‌المللی آنها گردیده است. به این ترتیب نه فقط روشن می‌گردد که اعتبار نمایش انتخاباتی رژیم ملاها در پهنه بین‌المللی زیر سوال قرار دارد، بلکه با طرح ضرورت مداخله نهادهای بی‌طرف برای تغییر این روند، یک خواست ایجابی و عملی نیز روی میز قرار می‌گیرد که می‌تواند فشار بر رژیم ولایت فقیه را در این زمینه افزایش دهد. پیام سیاسی دو قطعنامه نهاد سازمان ملل، پابرجا بودن مهمترین ویژگی‌ها و رویکردهای رژیم حاکم بر ایران در داخل و خارج با وجود عقب نشینی هسته‌ای آن است. نهاد مزبور همچنین روشن ساخته یک معامله هسته‌ای مرزهایی که رژیم مستبد و تروریست نهاد مذهبی را از دنیای پیرامونش جدا می‌سازد، کمرنگ یا پاک نمی‌کند. آرزوی عاجزانه آقای خامنه‌ای، همدستان و کارگزاران برآورده نشده و آنگونه که پیداست، نظام نه تنها به خاطر عقب نشینی هسته‌ای چک سفید نمی‌گیرد، بلکه چک بدهکاری‌های کلان آن به اجرا نیز گذاشته می‌شود. حاکمان کشور همچنان باید با تهدید واقعی و فزاینده نفوذ از سوراخ هسته‌ای زندگی کنند. با هم ترانه‌ای می‌شنویم از فریدون فرخزاد، شرقی غمگین.
شرقی غمگین وقتی آفتاب فرودی تو شهر بارونی بی عطر تو پیچی، شب راهش را گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاشی، مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین بازم خورشید در اومد، کبوتر افتاد روی بوم تو پرزد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم تو رو به یاد میاره. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روزهاشی، مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین که سخته بی تو مردن، سخته به ناچاری به دندون لب فشردن، سخته توی مرداب گل تنهایی کشتن، اما مجالی برای حسد خوردن. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره. شرقیه غمگین زمستون پیش رومه، با من اگه باشی گل و بارون کلومه، آواز دست ما می پیچه تو زمستون، هر خواست زمستون نیست جفتاب شروبومه. ای شرقیه غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری
نظر خاموشی جون. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن برنامه از همنشین بهار جلب میکنم با نام کنسرتو درانخواز.
کنسرتو آرانخوئز یکی از زیباترین تصنیفات شناخته شده در جهان موسیقی. برای آشنایی دقیق با این گونه مقولات باید به نوشته‌ها و توضیحات اهل موسیقی رجوع کرد. اگرچه موسیقی برای من نوعی نیایش است، اما به اون اشراف لازم را ندارم و از فقر بیانم پوزش می‌خواهم. این بحث در مورد کنسرتو آرانخوئز، یکی از زیباترین تصنیفات شناخته شده در جهان موسیقی است که به توصیف هنرمند ارجمند میهنمون خانم لیلی افشار، ساز گیتار را به کمال و ابهتی جاودانه رساند. آهنگساز این اثر زیبا خواکین رودریگو اهل اسپانیاست. کنسرتو مزبور اشاره به شهرک آرانخوئز واقع در 50 کیلومتری جنوب مادرید زادگاه آهنگساز آن دارد. این اثر دلانگیز گویی کوچه باغ‌های اون وادی را رقصان و آهنگین کرده است. چه بسا بیانگر احساس درونی آهنگساز از جنگ داخلی اسپانیا هم هست. برای من بخشی از شعر مربوط به اون، بامداد ماه مه، اونگاه که سرود خانان بناگاه بر روی دیوارهای آماج تیربارانشون از چیزهای بسیار شگفت نوشتند، یادآور تابلوی تیرباران شهیدان در کوه پرینسیپ پیو یا تابلوی سوم ماه مه 1808 اثر فرانسیسکو گویا نقاش بزرگ اسپانیاست. انگار با زبان موسیقی اون اندوه به تصویر کشیده شده است. آرانخوئز با الهام از آواهای کهن اسپانیا آفریده شده و به گوش بسیاری از ما هم آشناست. یک دلیلش این است که بارها در کنسرت ها اجرا شده و در موسیقی صحنه‌ای از آن استفاده کردند. من نیز در ویدیو گفتارهای پیشین قسمتی از آن را گذاشتم. این اثر در سه بخش ساخته شده، ولی موومان یا بخش دوم اون که در واقع گفتگوی پرمعنایی است بین گیتار و ارکستر، شهرت بیشتری پیدا کرده است. همین بخش توسط ژان کریستیان میشل بازسازی شده و خیلی ها روی اون ترانه عشق و فراق ساختند. کنسرتو آرانخوئز بارها توسط نوازندگان به نام گیتار کلاسیک همچون جان ویلیامز، پپه رومورو، نارسیسو یپس، جولیان بریم، آنجل رومرو و نوازنده برجسته فلامانکو پاکو دلوسیا اجرا شده است. اولین اجرای جهانی کنسرتو آرانخوئز برای گیتار و ارکستر در اسپانیا بود. سال 1940 پس از خاتمه جنگ‌های داخلی اسپانیا. در سال 1952 به صورت باله هم اجرا شد. سال 1967 ریچارد آنتونی خواننده مشهور فرانسوی آرانخوئز مونامور، آرانخوئز عشق مرا که چکامه اون از گای بونتیمیلیس اجرا نمود. آرانخوئز سرزمین رؤیاها و عشقها، جایی که فوارهای زلال افسانه‌ایت در گوش روزها نجوا می کردند، امروز چیزی از اون به جا نمانده جز برگهای خشکیده و پژمرده که با نسیم باد از این سو به اون سو می روند. آرانخوئز، تو یادآور عشقی هستی که یک بار شروع کردیم و بی خود و بی جهت از اون دست کشیدیم. عشقی که شاید هنوز در غروبی، نسیمی یا گلی پنهان و در انتظار بازگشت دوباره توست. از این آهنگ اجراهای مختلفی وجود دارد که از میان اونها میتوان به اجرای نانا موسکوری، دمیس روسس، پلاسیدو دومینگو، خوز کاریراس، زانفیر، دالیدا، خوز فیلاسیانو، آندر بوچلی، کاترین جنکینز، فاستو پاپتی، امالیا رودرگیز، پاکو دلوچیا و سارا برایتمن اشاره نمود. فیروز خواننده شهیر زندباد زنوبیا نیز با شعری عربی این اثر زیبا را اجرا نمود. اثری محزون که برای بیروت و آسیب دیدن شهر و مردم اون از جنگ ساخته شده است.
من قلبی سلام لبیروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه قبض وياسمين فكيف صار طعمها طعم نار ودخان
اینک ترجمه شعر اصلی کنسرتو آرانخوئز را قرائت می کنم. آرانخوئز، عشق من بر آب چشم ساران اونگاه که باد اونها را با خود می آورد، شباهنگام گلهای سرخ پرپر شده را شناور بر روی آب می بینم. دیوارها شکافته می شوند در برابر آفتاب، رویاروی باد و رگبار و در برابر سالیانی که شتابان می روند. از بامداد ماه مه که آنها آمدند و اونگاه که آنان سرودخوانان بناگاه بر روی دیوارهای آماج تیربارانشون از چیزهای بسیار شگفت نوشتند. آرانخوئز، عشق من، بوته گل سرخ رد پاها را بر روی دیوارها پی می‌گیرد و نامهای نقش بسته آنها را به هم می‌تند و هر تابستان از شدت سرخی گلهای سرخ خواهد رست. در برابر آفتاب، رویاروی بادهای دشت و در طول سالیانی که شتابان می گذرند، از بامداد ماه مه که اونها گل بر سینه با پاهای برهنه و گاهی آهسته آمدند و با چشمانی درخشنده از لبخندی شگفت و بر این دیوار اونگاه که شب به پایان میرسد، گمان میکنیم که لکه های خونی را ببینیم، لکه های خونی را که جز گل های سرخ نیستند. آرانخوئز، عشق من. گیتاریست ارجمند میهن ما لیلی افشار، فارغ التحصیل کنسرواتور بوستون و کنسرواتور موسیقی نیو انگلند، یکی از 12 نوازنده بین المللی گیتار و نویسنده کتبی چون موسیقی قرن 20 و 21، گیتار کلاسیک و 5 آواز محلی ایرانی است. و این خستین زنی در جهان بوده که موفق به اخذ درجه دکترا در نوازندگی گیتار شده و مورد توجه استادان بنامی چون سگویا، مارسلو سگویا بوده است. او وقتی گیتار می نوازد آهنگ ها به رقص در می آیند. امیدوارم در ایران آزاد فردا به همراهی امثال او کنسرتوی آرناخوئز همراه با چکامی در مورد قتل عام سال 67 اجرا و نواخته شود. و اما کنسرتو چیست؟ بنا به گفته اهل موسیقی، کنسرتو در ساده ترین تعریف قطعه موسیقی برای ارکستر و یک ساز تک نواز است و معمولاً در 3 موومان تصنیف می شود. نقش ارکستر در مجموع همراهی ساز تکنواز است که نقش کلیدی را طی تمام قطعه ایفا می کند. در پایان این را بگویم که در خاطرات همسر رودریگو، آهنگساز کنسرتو آرانخوئز، اشاره شده که در رابطه با دوران ماه عسل و سقط جنین در نخستین بارداریم همسر من اندوهگین شد و آهنگ کنسرتو آرانخوئز را بدین جهت ساخت. اما برخی گفتند چنین نیست، رنج رودریکو میتواند در رابطه با جنگ داخلی اسپانیا، بمباران شهر خوئرینکا و تیرباران شهیدان در کوه پرینسیپ پیو هم باشد، واقعی که فرانسیسکو گویا تابلوی اون را به تصویر کشیده است.
دوستان توجهتون رو به شنیدن صحبت‌های آنچنانی داهیانه یک آخوند رژیم جلب می‌کنم که ببینین اینها چجوری به شعور مردم ایران توهین می‌کنن. طنزیست واقعا در بنای پرده آخر بوده.
ما از شما یک معجزه می‌خواهیم. چه می‌خواید؟ بگوید من همونو برای شما نشون بدم. عرضه داشتن ما یهودیان داریم که وقتی بنی اسرائیل آمدن خدمت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه افضل الصلاة و اسکت تسلیم، گفتن یا موسی ما به خدا ایمان نمی آوریم مگر اینکه یک معجزه به ما نشون بدید. موسی هم اشاره کرد به کوه، کوه را از جای خود بلند کرد، کوه را بالای سر بنی اسرائیل نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کوه را رو سر شما میذارم، همه را زیر کوه میمیرانم. گفتن ما غلط کردیم، ایمان آوردن.
باید دستم این کار را میکرد.
ما هم یک معجزه میخوایم. میفرماد وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد به حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، عرض کرد عمو جان اینها از من معجزه میخواهند، معجزه به ایشان نشون ده. حمزه سید الشهدا نیزه‌ای به دست داشت، نیزه را زد زیر کعبه، کعبه را از جا بلند کرد، روی سر این یهودیان گرفت. کعبه مثل کعبه امروز نبود، اون زمان کعبه 35 متر در 35 متر بود، الان ظاهرا 14 متر در 14 متر است اگر اشتباه نکنم، اون موقع 35 متر در 35 متر بود. بله، بلند کرد با نیزه زد زیر کعبه، کعبه را با این آجر سفالیه امروزی هم که نبود که، بلند کرد بالا سر اینها نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کعبه را روی سر شما میگذارم.
یه دستی
بله یه دستی هم این کار کرده. خب با هم یک ترانه میشنویم از گروه پرواز همای.
Thank you. قرار بیایه، قرار بود به دلها کمی قرار بیایه، قرار بود شد با پای کار بیایه.
سر بیگناه بارای دار نره. خب جناب امیری بفرمایید، شما میکروفون در خیر شماست.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس. مطلبی رو که من در نظر گرفتم برای دوستان عزیز امروز، مطلب بسیار جالبی هستش که به خاطر یک مقاله‌ای که در هفته نامه طبرستان نوشته شده، این هفته نامه رو تعطیل کردن. تشبیه بسیار زیبایی که نویسنده این مقاله داشته براتون میخونم که فکر میکنم خوشتون بیادش، که اسم این مقاله هم هستش چقدر بز در مملکت زیاد شده است. همه بدبختی ما از این بزها و بززاده ها است. با آنکه کارشناسان کشاورزی و سازمان مراتع و متخصصان حفظ احیای مراتع بارها و بارها وجود بز را خطر بزرگی برای مراتع و آب و خاک کشور دانستند، محضا مشاهده می شود هر روز بر تعداد بزهای کشور اضافه می گردد و بزگر هم در میان این همه بز دیده می شود. بزها که علامت مشخصه آنها ریش بلندشان است، در پرانداز آخوندها، و این ریش بلند آنها را در میان گله گوسفندان متمایز می سازد. 1. دارای پنجه‌های تیزی هستند و با پنجه‌های تیز خود بر روی منابع با ارزش دست اندازی می‌کنند. آنها روی دو پای عقب خود می‌ایستند و به تنه درختان پنجه می‌کشند و باعث نابودی درختان می‌شوند. سرشاخه‌های درختان را هم می‌خورند و باعث خشک شدن درخت می‌شوند. 2. با پنجه‌های تیز خود پای ریشه درختان گیاهان را شخ می‌زنند و باعث تخریب خاک می‌شوند و گیاهان خودروی مراتع را از بیخ و بن می‌خورند و به این ترتیب هر جا که بز چرا کند پس از مدتی آری از هر نوع گیاه و رستنی می‌گردد. بز حیوان ناسازگاری است و مرتباً در میان گله گوسفندان به دنبال قدرت طلبی و خودنمایی و زیر پا گذاشتن حقوق گله گوسفندان می باشد و در این ره گذر بعضاً با استفاده از رانت شاخهای خود به چشم و چار گوسفندان بینوا می کوبد و با اعمال خشونت و سرکوب گوسفندان را مرعوب کرده. خفقان سیاسی راه می اندازند و آزادی بعبر گوسفندان را سلب می کنند. بزها معمولا تعدادی بزغاله هم دارند و این بزداده ها که معمولا در سایه پدران خود حرکت می کنند و چمنهای و علفهای مرغوب صحرا را تصاحب کرده و قسمتهای مرغوب زمین و امکانات طبیعی خدادادی را غارت می نمایند. اکنون که مزرات بز و بزداده ها یا بزغاله ها بر همگان روشن است، جا دارد گوسفندداران محترم و حشمداران و معتعداران عزیز اپوزیسیون فعالی برای مبارزه قاطع با بزها، تأسیس و پنجه بزها را از این آب و خاک کوتاه کنند. به هر حال به نظر می رسد بخش اعظم بدبختی ما ناشی از بزبیاری باشد و خدا لعنت کند کسی رو که پای بزها را به این مملکت باز کرد. میگن روایت هستش که بز بومی ایرانی نبوده و بعد از حمله اعراب برای نابودی طبیعت به عمد وارد دامداری های ایران شده است. به خاطر این مقاله میدونید که هفته نامه طبرستان رو تعطیل کردن که خیلی جالب هم بودش. اما من میخوام اشاره بکنم به دستگیری یکی از شاعرانی که به خاطر سرودش در زندان به سر میبره، به اسم آقای محمد مهدی فر، که یک شعر بسیار زیبایی را هم سرودن ایشون به اسم مثنوی شیخ و طناب، که مناسب دیدم که این رو برای شما دوستان عزیز بخونم که جالب هستش. بشنو از شیخی که مقبول خداست، غافل از دنیا و مشغول خداست. عشق او خدمت به خلق و مستمند، بر سر موری نزد پای گزند. سالیان خوب آمد فال شیخ، لحظه ای گم شد ولی اقبال شیخ. در تصادف گوش او مصدوم شد، از شنیدن تا ابد محروم شد. بس که او نزد خدا محبوب بود، خلق او شایسته و مطلوب بود. کردگارش در عوض جبران نمود، چشمه ای از معرفت را بر او گشود. بس شبی خوابی تا صبحی دمید، صحبت اشیا را او می شنید. دید اشیا را همه تسبیح گو. بگذرم از شرح شیخ و ماورا، تا بپردازم به اصل ماجرا. روزی آمد شیخ با امر و عیال، سوی بازار سراسر قیل و قال. تا بگیرد گیره و میخ و تناب، کشمش و کبریت و انگور و گلاب. او دکانی یافت مملو از تناب، بس توقف کرد آنجا آن جناب. دید ناگه هر تناب بی زبان، در سخن افتاد با صاحب دکان. یک بلا اینک بیاید بردرد، دور کن او را به جان مادرت. هیچ یک از ما به دست او مده، تا که برگردد ز هر جا آمده. سالها می کرد او بر ما جفا، نام ما بدنام کرد این بیوفا. سابقا ما آبرویی داشتیم، چون که از خدمت فرو نگذاشتیم. هر کجا در چاه بود افتاده ای، یا که ماشین خراب و جاده ای، شاد شد از ما روان بنده ها، شد دعا بر ما و بر تابنده ها. بس که از سر از ما به بالا برد او، سر بلندی های ما را برد او. او هزاران قامت شمشادگون، کرد با نفرت به دست ما نگون. وحشتی از ما به جانها ریخته، چون به هر میدان سری آویخته. شهر زیر پای ما افسرده شد، بس به دست ما گلو افشرده شد. قنچه ای نشکفته را پژمرد او، شرم و آزرم و حیا را خورد او. ای خداوند تناب این شیخ کیست، خلقتی از چون توی این حیف نیست. شیخ گفتا قدری آرام ای تناب، سر برون آور ز وهم ناسواب. چون که هر زردی نباشد زردکی، با که گردویی، یا که گردویی نشد هر گردکی. یاد آور در شب ناایمنی، جامه ای از ما ربود اهریمنی. جامه ما بر تن خود کرد راست، قدر ما را پیش چشمان تو کاست. اجر ما نزد شما بی مزد بود، هرچه بود از جامه و از دزد بود. قصه پر شد در تنین رعد شیخ، لیک بارانی نیامد بعد شیخ. با دلیل شیخ ما جامع نبود، یا دلیل شیخ ما جامع نبود، یا تناب از این همه قانع نبود. گفت کو شیخ نکوکار و امین، بر چه شیخی بعد از این آرم یقین. از کجا دانم تو شیخ منی، یا همان دیو و دد و اهریمنی. پس چنین میگویم میگویدم عقل تناب، کز کنز هر شیخی به هر جا اجتناب. خیش را آسوده کن ختم کلام، جامعه مردم به تن کن و سلام.
بله، شعر جالبی بود. دوستان توجهتون رو به برنامه که فردا دوشنبه شب ساعت 8:30 تا ساعت 10 ادامه پیدا میکنه، در واقع 23 دقیقه تا 22، به زبان آلمانی هست، به مناسبت روز جهانی علیه خشونت علیه زنان 25 نوامبر این برنامه به زبان آلمانی خواهد بود که با رویا قیاسی و سلاله فاطمی اجرا خواهد شد. به دوستان آلمان زبانتون میتونین که توصیه کنین برنامه رو فردا گوش بکنن. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه نه به تروریست هست که برنامه پایان میرسونیم.
من هم بدرود میگم به دوستان عزیز، تا هفته دیگه که باز هم در خدمت شما باشم.
No to racism, only upset people's resistance. No to the terrorists, no to the killers. We want justice, we want freedom. Iran, liberty, liberty, Iran. This is what we want, US to Tehran. No to Rouhani, no to terrorists. We want justice, freedom, peace. United Nations, support the nation. People are dying, pay more attention. Rouhani's a murderer, you know this. Two bars and execution on the list. From Syria, Iraq, Iran, Yemen. Kids are dying from chemical weapons. Why invite terrorists to EU? Rouhani is a murderer, you know this. Extremism taking over. Who is the main reason? Obama. We want only freedom and peace. We want a reward. Happy Middle East. No to Rouhani, no to a big man. Only option people's resistance. No to the terrorists, no to the killer. We want justice, we want freedom. Iran, liberty, liberty, Iran. This is what we want, US to Tehran. No to Rouhani, no to a big man. Only option people's resistance. No to the terrorists, no to the killer. We want